بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض خدمتتون که بحث ما رسید به موضوع علم و اصول از دیدگاه مشهور گفتم که موضوع عبارت از ادله اربعه به ماهی ادله که مرحوم آقای سعد به این موضوع اشکال کردن، گفتن که این موضوع جامع نسبت به بسیاری از مسائل علم اصول نیست و بسیاری از مسائل علم اصول از علم خارج خواهند بود در صورتی که الان داخله. نظرشون پیشنهاد کردن که این موضوع جامعی نیست و باید کنار گذاشته بشه. خب اینو مطلبش دیروز مفصل توضیح دادیم، اگر که موافق هستید متنش رو بخونیم که خیلی عقبیم. بله، خب موضوع علم الاصوله و فائدته. موضوع علم الاصول یذکر لکل علم موضوع عادتا، برای هر علمی به صورت عادی یک موضوعی ذکر می شود و یراد بهی ما یکون جامعا بین موضوعات مسائله. مقصود از این موضوع علم آن چیزی است که جامع بین موضوعات مسائل علمه. اینو دیگه دیروز توضیح دادیم، گفتیم که هر علمی یک موضوع ندارد بلکه موضوعات دارد. یک موضوع علم دارد و موضوعات مسائل داره که اون موضوعات مسائل مصادیق و زیرمجموعه های موضوع علم هست و موضوع علم جامع نسبت به اون موضوعات مسائل. و ینسب البحث فی المسائل علی احوال ذلک الموضوع و شؤونه، و قرار میگیرد بحث در مسائل حول محور احوال آن موضوع و شؤون آن موضوع، مثل کلمه عربی به نسبه الی علم نحوه مثلا. خب کلمه از آن حیث که در جمله قرار میگیره موضوع علم نحوه، بنابراین موضوعات مسائلی زیل اون قرار میگیره. دیروز در قالب مثال اینو کامل توضیح دادیم. و علی هذا الاساس حاول علماء الاصول تحديد موضوع لعلم الاصول. بر این اساس، بر کدوم اساس؟ اینا مهم آقا. این هذا ها سر پاراگراف ها که میگه لهذا و لذا و علی هذا، اینها باید مشخص بشه که مقصود مشار الیه اینها چیست. میگه علی هذا الاساس، یعنی برای اساس که هر علمی عادتا یک موضوعی داره که جامعه بین مسائلشه، ها و اراده کردن علمای علم و اصول تحدید موضوع، بیان یک موضوعی رو لعلم الاصول، برای علم اصول یک موضوعی رو بیان کنن. خدمتتون عرض بکنن که فذکر المتقدمون منهم، ذکر کردن متقدمین از علمای اصول، منهم میخوره علمای اصول مثل مرحوم میرزای نعیمی، مرحوم ملا احمد نراقی اینها ذکر کردند که ان موضوعه هو الادله الاربعه الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. موضوع ادله اربعه است، کتاب و سنت و اجماع. دیگه بفهمم عرض به خدمتتون که فرمودن که موضوع الموصول ادله اربعه است و کتاب و سنت و عقل و اجماع. دیگه بحث نکردن که ادله اربعه به ما یادله یا ذات ادله. این یه بحثی بود که ما دفعه قبل کردیم چون اینجا اقوال وجود داره. مرحوم میرزای قومی گفتیم که ادله اربعه به ماهی ادله رو بیان میفرماین و صاحب فصول ذات ادله رو بیان میکنه به ما هو فی نفسه ها. حالا این بحث مفصلیه که جاش اینجا نیست، انشاءالله در کتاب بعدی. اما و اعترض علی ذلک، اعتراض شده است، اشکال شده است بر این تعریف از موضوع علم. چه اشکالی کردن؟ به ان ادلت الاربع لیست عنوانا جامعا بین موضوعات مسائله جمیعا. اشکال کردن که ادله اربعه یک عنوان جامع بین موضوعات مسائل علم و اصول نیست. جمیعا قید حال برای موضوعات مسائل، یعنی جامع تمام موضوعات مسائل نیست. فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحکم. اون اگر خاطرتون باشه من آقای سعد توی حلقه اولا وقتی رسیدیم به دلیل عقل گفتش که ما توی دلیل عقل به دنبال بیان استلزاماتیم، یعنی رابطه ها و علاقات میان خدمت شما عرض کنم دو چیز. مثلا میگفتش که رابطه میان وجوب و حرمت احکام تضاده، پس امکان نداره که دو تا حکم که زده هم هستن در یک جا در زمان واحد در مکان واحد در جهت واحد جمع بشن. اینو اونجا داشتیم. اینو مباحث چی بودن؟ مباحث استلزامات بودن. این مباحث استلزاماتی میگه منظور هم مباحث عقلی است. مسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحکم، از یقال مثلا ان الحکم بالوجوب علی شیء هل یستلزم تحریم ضده او لا. چرا موضوعش حکم؟ اینو دیروز توضیح دادیم دیگه. میگه به خاطر اینکه از یقال گفته میشود مثلا که حکم به وجوب بر چیزی آیا مستلزم تحریم ضدش هست یا نیست. خب اولا و مسائل و حجیت العمارات الظنیه کثیرا ما یکون موضوعها الذی یبحث عن حجیته شیئا خارجا عن الادله الاربعه کالشهرت و خبر الواحد و مسائل الاصول العملیه موضوعها و مسائل الاصول العملیه. اجازه بفرمایید من تموم بشه. چشم متن تموم کنم. چشم و مسائل حجیت امارات ظنی. گفتیم که ما یک امارات داریم، یک خدمت شما عرض کنم حجج داریم، حجج و امارات و اصول. حجج عبارت بودن از اونهایی که حالا تعبیری که میبرن هم برای حجت های قطعی به کار برده میشه در علم اصول، هم برای حجت های ظنی، اما غالبا برای حجت های ظنیه که اصطلاحا در علم اصول به اونها میگن حجت اصولی. حالا اینها رو انشالله در سال آینده اخی خواستیم در کنار حلقه ثالثه اصول فقه بخونی، اینجا انشالله باید میان توضیح بدیم، اینا مهمه. و امارات رو هم که جلسات حلقه اولا که برگزار میشد توضیح دادیم، گفتیم امارات اصطلاحی است که مشهور اصولیون برای ادله ظنی، ادله محرز از نگاه آقای سعد، ادله محرز ظنی به اصطلاحش رو کار بردن. حالا میفرماید که مسائل حجیت امارات ظنی کثیرن ما، خیلی وقتا پیش میاد یکون و موضوعها موضوعش موضوعی که الذی یبحث عن حجیته، اون موضوعی که بحث از حجیتش میشه، کثیرن ما یکون و موضوع اوها شیئا خارجا عن الادله الاربعه، خیلی وقتا پیش میاد که موضوع امارات ظنی یه چیزی شیئا خارجا عن الادله الاربعه، یه چیزی که از ادله اربعه خارجه، مثل شهرت، مثل خبر واحد. و مسائل الاصول العملیه موضوعها الشک و تکلیف علی انهایه، و همچنین مسائل اصول عملیه موضوع شک در تکلیف علا انهایه، شک در تکلیفه. خب این علا انهایه که بیان میکنه مقصود همون بیان انواع شک دیگه، شک ما یا در حالت علم اجمالیه یا شک بدویه. خود شک بدوی هم یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد. این بحثایی که تو اسلام می داشته، میگه و هوا اجنبیون ان الادله الاربعه ایضا، میگه بحثای اصول عملیه هم از خدمت شما عرض بکنم که ادله اربعه اجنبی است، خارج از اونها است. چرا؟ چون موضوع شکه. خب حالا بفرمایید سوال در خدمت هست. مسائل استزانی، مسائل عقلی دیگه، مسائل عقلی که خوندیم توی حلقه اولا، بحث اجتماع امر و نهی، بحث اقتضاء و نهی للفساد، بحث رابطه موضوع و حکم، مراتب حکم، آره دیگه. میخواد بیان کنه که اینها موضوعشون حکمه، حکم هم هیچ بحث، کلمه حکم، موضوع حکم نه ذیل کتابه، نه ذیل سنته و نه ذیل اجماع عقله. خواهش میکنم بفرمایید. امارات خب دقت نکردید دیگه، گفتم امارات همون ادله محرزه ظنی در نگاه آقای صدره، فرقی با هم ندارن. خودش گفت دیگه حلقه اولا، نخون یادتون نیست مگه؟ یعنی اینم بعد نشون بدم آخه نمیشه که. ببین من متنشو نشون بدم که یقین کنید که یقین کنید بوده و شما یادتون نیست. ببینید صفحه 165 کتابتون. و یسمى الاصولیون الدلیل الظنی بالاماره. پس یادتون نبود. خب عرضم به خدمتتون که آقا سوال نیست، بریم بعدش. بفرمایید. سلام علیکم. عرض کردیم دیروز هم توضیح دادیم، گفتیم که بحث زد رو یادتونه توضیح دادیم یا نه؟ اونم باید دور توضیح بدیم. نخیر. ببینید حالا میکروفون تو من صدا میپیچه زیاد میشن رفا. ببینید مسائل استلزامات اینو هم دیروز گفتیم هم الان دوباره تکرار کردیم. آقای سامتن پرسید گفت مسائل استلزامات برمیگرده به مسائل مربوط به دلیل عقلی که توی حق اولا خوندید. تو اونجا چی گفتم؟ گفتم که عقل روابط میانه این خیلی بده، اصلا هیچی یادتون نیست بابا، خیلی فاصله نیفتاده، دو سه هفته خوندید، دو سه هفته پیش بود تازه حلقه اولا تموش. گفتش که آقای سعد گفت عقل روابط دو تا چیز رو میفهمه، اشیاء تکوینی و اشیاء تشریعی. گفت همونطور که عقل میفهمه که بین سفیدی و سیاهی تضاده لذا نمیتونن با هم جمع بشن و از این کشف رابطه یه سری نتایجی رو به دست میاره، یه سری لوازم و استلزاماتی رو نتیجه میگیره، همینطور در اشیاء و موجودات تشریعی که خداوند اونها رو بیان کرده هم روابط میان اونها رو کشف میکنه و استلزاماتی رو نتیجه میگیره ازش. مثلا نتیجه کشف میکنه که بین وجوب و حرمت تضاد عقل، عقل اینو میفهمه. بعد از این کشف تضاد نتیجه میگیره یک سری استلزامات و لوازمی رو، از جمله این که به عنوان مثال اجتماع امر و نهی جایز نیست. این میشد مسائل استلزامات. تمام مسائل عقلی ما دلیل عقلی که داشتیم، زیر دلیل عقلی اجتماع امر و نهی، اقتضای نهی للفساد، بحث رابطه موضوع و حکم، مراتب حکم، بحث متعلق حکم، بحث وجوب استقلالی و ضمنی، تمام اینها، بحث مقدمه و ذیل مقدمه، همه اینها مسائل استلزاماته. چرا؟ چون در واقع عقل با کشف رابطه میان دو تا چیزی یک سری لوازم و نتایجی را از اینها نتیجه میگیره و به اینها میگه استلزامات، یعنی چیزهایی که لازمه اون نتایجن، به اینها میگن استلزام. حالا آقای سعد میگه که آقا این مسائل استلزامات موضوعشون حکمه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میای ابتدا حکم وجوب و حرمت رو میفهمی، بعد که وجوب و حرمت رو فهمیدی میای ازش نتیجه میگیری که آیا اجتماع دو تا حکم وجوب و حرمت جایزه یا نه. پس موضوع بحث حکمه. یا مثلا تو بحث زد که دیروز توضیح دادیم که آقایون باز حواسشون، این که دیگه مال دیروزه پس معلومه مباحثه نکردم، بحث زد رو دیروز توضیح دادیم، گفتیم که زد این بود که اگر مواسیه، پس معلومه همه مطالب کلاس رو مواسیه نکردیم، اینا جزء مطالب بود دیگه. بحث زد رو دیروز توضیح دادیم، گفتیم زد صورت مسئلهش اینه که اگر مولا امر به وجوب یه چیزی بکنه، یا آقا این کار واجبه، نماز خوندن واجبه، آیا معنای امر به وجوب اینه که از ضدش نهی کرده؟ یعنی برو نماز بخون معناش اینه که نماز نخوندن حرامه؟ به این میگن بحث ضد. باز دوباره این از مسائل استلزاماته، یعنی آیا منی که حکم به وجوب رو درک کردم، آیا این حکم به وجوب عقل من اینو درک کرده، آیا لازمه حکم به وجوب حکم به حرام بودن ضدشه؟ خب این میشه مسئله ضد. باز دوباره اینجا موضوع میشه حکم. اشکال آقای صدر اینه که بابا جان این موضوع این بحث میشه حکم، حکم که ذیل هیچ کدوم یکی از ادله اربعه قرار نمیگیره که، پس چرا شما این موضوع رو گذاشتید ادله اربعه؟ این همه بحث از ادله اربعه خارج میشن، شهرت مسئله ضد، خبر واحد، مسائل اصول عملیه است. خب اینا مشکل ساز میشه. بله تو توضیحتون غیر اینو فرمودین، بیشتر شبیه اجتماع رو نه بود تا. خب این از این نکته. بعد مرحوم اینجا دیگه بحث تموم میشه اشکالشون. بعد ایشون یه نکته بیان میکنه، میگه به خاطر همین مسئله که خدمت شما عرض بکنم، این اشکالات وارد شد به موضوع علم اصول و باعث شد که خیلی از مسائل طبق این تعریف در واقع در حالی که داخل علم اصول بودن از علم اصول خارج بشن، این سبب شد که بعضی از اصولیون به حیث و بیس بیفتن و خدمتتون عرض بکنم که بیان این نکته رو داشته باشن که اصلا ما لازم نیست بیان کنیم که علم اصول یک موضوع واحدی دارد و اصلا لازم و ضروری نیست که بگوییم برای هر علمی یک موضوع واحد و جامع بین موضوعات مسائل وجود داره. آقا شما چیکار می‌کنید؟ برید سراغ غرض. اون بود ضابطه غرضی که ابتدای بحث میگفتیم. بعضی ها اینو بیان کردن، مثل مرحوم آزی های عراقی در نهایت الافکار و مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حامدی استاد حضرت امام. خب این از این مطلب. پس بنابراین بعضی از علمای اصول این فرمایش رو داشتن. این فرمایش کی متولد شد؟ این خیلی مهمه. این فرمایش کی متولد شد؟ زمانی که دیدن اشکالات عدیده‌ای به موضوع علم اصول در نگاه مشهور وارد شد، برای حل این اشکالات مجبور شدن که در واقع این مباحث رو، این موضوع رو در واقع عوض کنن. اصلا میگم موضوع لازم نیستش. خب این از این نکته. خب خود آقای صدر یک موضوعی رو پیشنهاد میکنه، میگه به نظر من موضوع علم اصول هر چیزی است که به عنوان دلیل و عنصر مشترک میتونه در عملیات استنباط قرار بگیره. هر چیزی که بتونه به عنوان عنصر مشترک و دلیل در عملیات استنباط قرار بگیره و انتظار اینو میره که این موضوع در انتظار اینو میره که اون شی بتونه دلیل و عنصر مشترک باشه، در واقع اون جزء در واقع موضوعات مسائل و موضوع علم که یعنی همین عنوان هر چیزی که میتونه عنصر مشترک قرار بگیره میشود جامع بیان اون موضوعات مسائل. خب این هم حرف جدیدی نیست، باز اینو مرحوم آقای سعد توی امور اولا بیان فرمودن. فرمودن موضوع موصول چیست اونجا؟ گفتن اون ادله و عناصر مشترکه. خب این هم متنشو بخونیم. خب صفحه بعد دیگه، صفحه 174. غیر ان بالامکان توجیه هما قیله اولا من کون الادله هی موضوع ما عدم التزام به حصرها فی الادله الاربعه بان نبود. میگه این غیر استثناء از فرمایش صفحه قبل هستش. این غیر استثناء از فرمایشی است که از نهایت الافکار مرحوم آغازی عراقی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی ایشون نقل کرد. بعد اونجا استثنا میزنه، میگه که البته ان بل امکان داره که توجیه کنیم ما قیل اولا، اون چیزی که اول گفته شده. اول چی گفته شد؟ گفتن موضوع چیست؟ ادله اربعه موضوع ما باشه، میتونیم رو توجیه کنیم. خب چی گفته بودن؟ خودش دوباره میگه من کون الادله، این که ادله هیل موضوع موضوع باشن، ما البته ما عدم الالتزام به حصر حافل ادلت الاربعه، البته ما خودمون رو ملتزم نکنیم که حصر کنیم، منحصر کنیم ادله را در ادله اربعه. خب چجور بگیم آقای سعد؟ به نقول اینطوری بیان کنیم که ان موضوع علم الاصول، موضوع علم الاصول هو کل ما یترقب، موضوع علم الاصول اون هر چیزیست که انتظار می رود، یترقب یعنی انتظار می رود، ان یکون دلیلا، انتظار می رود که دلیل باشد و عنصر مشترک باشد در فی عملیت استنباط الحکم الشرعی و الاستدلال علیه و البحث فی کل مسئلت اصولیه. بنابراین بحث ما در هر مسئله اصولی انما یتناول شیئا، شامل چیزی می شود که مما یترقب ان یکون کذلک، شامل چیزی می شود که از این مما دوباره صفت شیئنه، شامل شیئی می شود که صفتش این است که انتظار می رود اون چیز ان یکون باشد کذالک، یعنی چی کذالک؟ یعنی عنصر مشترک باشد. این رو بنویسید بعدا تو متن گیر نکنید. خب و بله میگه والبحث فی کل مسئلت اصولیه، بحث در هر مسئله اصولی انما شامل می شود، یتناول شامل می شود چیزی را که صفتش این است که مورد انتظار است که ان یکون باشد کذالک، یعنی عنصر مشترک باشد. و یتجه این دوباره یتجه عطف خدمت شما عرض کنم که به یتناولا، یعنی والبحث فی کل مسئلت اصولیه انما یتناولا شیئن و انما یتجه، میگه بحث در هر مسئله اصولی یتجه متوجه هست به چی؟ به تحقیق دلیلیت مسئله اصولی، تحقیق کنیم ببینیم اصلا این دلیل هست نیست، به درد ما میخوره یا نه، و الاستدلال علیها میخوره مسئله اصولی، و استدلال کنیم بر این مسئله اصولی اثباتن یا نفیان. این از این مسئله. پس مرحوم آقای سعد معتقده که موضوع موصول اون چیزی نیستش که آقایون میگن، لازم نیست حتما حصر کنیم در ادله اربعه. فالبحث فی حجیت الظهور، خب حالا به ما بفرمایید ببینیم اینها بحثایی که شما با تعریف مشهور خارج کردید از علم اصول الان وضعیتشون چطور خواهد شد؟ میفرمایند که فالبحث فی حجیت الظهور او خبر الواحد او الشهره بحث فی دلیلیتها. پس بحث از حجیت ظهور که میکنیم، بحث از خبر واحد که میکنیم، بحث از شهرت که میکنیم، داریم در واقع بحث میکنیم در مورد دلیل بودن اینها، که آیا اینها دلیل ما میتونن باشن یا نه، شأنیت دلیلیت دارن یا نه، دلیل باشن برای ما برای فهم مراد متجلی. و البحث فی ان، حالا بحث از زد چی؟ میگه بلبحث فی ان الحکم بالوجوب علی شیء هل یستلزم تحریم ضدهی، بحث کردن در مورد این که حکم به وجوب چیزی آیا یستلزم مستلزم تحریم ضدش هست یا نه. این بحث بحثون یک بحثی است، بحث کردن است در مورد چی؟ فی دلیلیت الحکم، که آیا دلیلیت دارد، دلیل است که حکم به وجوب شیئی بر حرمت ضدش دلالت بکنه یا نه. و مسائل الاصول و مسائل الاصول العملیه، مسائل اصول عملیه یبحث فیها، بحث می شود در این مسائل اصول عملیه. از چی بحث میشه؟ از دلیلیت شک و عدم البیانه علی المعذریه، از اینکه شک و عدم بیان دلالت دارد بر معذریت، یعنی که آیا شما معذور هستی، شما رو دیگه عقاب نمی کنن یا نه، و هاکذا. پس بنابراین صحیح خواهد بود که ان موضوع علم الاصوله موضوع علم الاصول هو الادله المشترکه فی الاستدلال الفقهی، و البحث الاصولی یدور دائما حول دلیلیتها. پس صحیح خواهد بود که بگیم که چی؟ ان موضوع علم الاصول، موضوع علم الاصول همانا همان ادله مشترک در استدلال فقهی هستند، و البحث الاصولی، بحث اصولی هم یدور و دائما حول دلیلیت ها. ما دائما در بحث اصولی یدور و میگردد، حول میخورد، میگردد در اطراف دلیلیت ادله مشترک. ما در اصول میخواییم از این بحث کنیم که آیا ادله مشترک دلیلیت دارن یا ندارند. خب این هم از موضوع موصول که خیلی طول کشید. چند باشی بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. خب چیکار کنیم؟ داره میگه که میگه میتونیم توجیه کنیم آن چیزی که اولا گفته شد. خب توجیهش چی باشه؟ توجیه کنیم به این که بگیم من کون الادله، ادله ما موضوع هستن، اما ما عدم الالتزام به هستن، یعنی قبول نکنیم که موضوعمون ادله اربعه است، منحصر در ادله اربعه نکنیم، یعنی ملتزم نباشیم به حصر ادله در ادله اربعه. بگیم که ادله مشترکه موضوع ما هستن، نه ادله اربعه. هر چیزی که بتونه در فرایند استنباط به عنوان عنصر مشترک و دلیل در واقع قرار بگیره، این به عنوان موضوع علم اصول هستش و موضوع علم اصول شامل و جامع اونه. به این میگن در واقع، خدمت شما عرض بکنم که موضوع از نگاه هوای سنت. خب بعدش از کردم که یه طلبه من مورد انتظار این متن رو سه بار خوندیم همین یه تیکه رو اتفاقا. میگه بحث در هر مسئله اصولی انما یتناولو، همانا شامل می شود چیزی را که مما یترقب، از چیزهایی که مورد انتظار است، امید است که ان یکون کذالک، که باشد عنصر مشترک. کذالک یعنی عنصر مشترک. و ها کذالک باقی مسائل هم همچنین وارد موصول میشن. چند تا مثال زد دیگه. میگه فالبحث فی حجیت ظهور، یا خبر واحد، یا شهرت، بحث از زد مثال زد، مسائل اصول عملیه رو مثال زد، آخرش هم میگه و ها کذالک، یعنی همچنین. این سبک نوشتن معروفه دیگه، مثال داره میزنه، فارسی هم داری. و همچنین مثال های دیگر، هاکذا یعنی همچنین مثال های دیگر هم به همین صورت توجیه و تفسیر میشه. آفرین. مثلا و غیره اینچنین. سلامت باشه. خب آقایون دیگه سوال ندارن؟ صداتون قطع وصل میشه. آها. خب عرض به خدمتتون که آقای اخلاقی دیروز سوالات خوبی پرسیدن، از جمله اون سوالات یعنی اشکالاتی وارد کردن به جناب آقای صدر که در واقع امروز یک شنبه است، درسته؟ خب عرض به خدمتتون که آقای اخلاقی دیروز سوالات خوبی رو بیان فرمودن. الان من یادم نیست، اگر میخواد الان دوباره بگه من گوش میکنم، چون من خودم میخوام یه چند تا نکته عرض بکنم. اگر که نکات ایشون بفرمون سوالتون. خب پس وایس بفرستید دیگه. آره وایس بفرستید داخل مجلس. آره آقای احرام میتونی صحبت بکنی بگی، یا اینکه خب من خودم شروع کنم نکاتی داد بفهم. خب از عقل میفهمه، مسئلهش اینه که مسئله زد موضوعش حکمه نه عقل. بله. خب خب بله آخه نه، مسئلهش این نیست که میاد من همه این بحثا رو وارد الموصول میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم، بخاطر اینکه من موضوع رو عنصر مشترک میگیرم. اما اگر موضوع رو دلیل اربعه، ادله اربعه گرفتی، خبر واحد داخل نمیشه، بخاطر اینکه خبر واحد ذیل این چهارتا قرار نمیگیره، اما ذیل موضوعی که من گفتم قرار میگیره. حالا با احترام صحبت کنید، با احترام صحبت کنید، احترام علمی رو نگه دارید. ببینید ما فرقمون با خیلی از مخاطب دیگه اینه که در نقد علمی کردن بیرحمی، یعنی استادمون باشه، مرجع تقلید باشه، به قول فرقی نمی کنه. اما این از این نکته، اما عرض به خدمتتون که ولی رعایت احترام رو میکنیم در نهایت ادب. الفاظ مهمه. من یادمه ما همیشه میرفتیم سر کلاس، استاد اخلاق رو میفهمید اگر میخواید سر کلاس به استاد اشکال کنید، اصلا نگید استاد اشکال دارم، بگید به نظر استاد، به نظرتون مثلا اینجا اینطور اینطور بگیم بهتر نیست، مثلا اینطور بیشتر واضحتر نیست. اینا همه ادب دیگه. بعد این ادب ها انسان رو رشد میده، چیز خاصی هم نیست، یه مسئله جزئیه، اما همین هاست که آدم باشه. خب بله، نکات خوبی فرمودید. حالا من یه جنبندی بکنم. ببینید عرض به خدمتتون که به نظر میرسه اشکالاتی که ایشون فرمودن قابل پاسخگوییه، یعنی اشکالاتی که به موضوع ادله اربعه وارده اینها نیست، اشکالات دیگه ایه. این اشکالات قابل حله و با کمی دقت برطرف میشه. به عنوان نمونه از خدمتون بکنم. ببینید مثلا بحث خبر واحد شهرت، ما تو بحث سنت وقتی ما تو کتاب اصولی باز بکنید، وقتی بحث میکنن میگن ادله اربعه موضوع علم اصول قرار میگیره، کتاب و سنت و اجماع، در بحث سنت بحث میکنن که ما دو نوع سنت داریم، یک سنت محکیه و یک سنت حاکیه. سنت محکیه همان قول و فعل و تقریر معصومه، سنتی که نقل شده است. اما سنت حاکیه سنتیه که اون الفاظی است که این قول و فعل و تقریر معصوم رو بحث میکنه و بیان میکنه. ما اگر از خبر واحد در علم اصول بحث میکنیم، خبر واحد همان سنت حاکیه است. کسی در حجیت فعل معصوم، کسی در حجیت قول معصوم، کسی در حجیت تقریر معصوم، حالا با توصیفاتی که تو تقریر و فعل هست، چون مطلقا تقریر و فعل رو حجت نمیدونن، تقریر و فعل شروطی داره برای که حجت باشه، حالا کار ندارم، اگر شروط باشه فرض کنید اگر شروط باشه، کسی در سنت محکیه اشکال نداره تو علم اصول، همه معتبر میدونن. الکلام کل الکلام در سنت حاکیه است، یعنی همون خبر واحد. اصلا خبر واحد حجت یا نه، این الفاظی که نقل میشن، اون نقل هایی که وجود داره، اینها آیا نقل های معتبری هن؟ آیا دلالتشون دلالت درستیه؟ ما که خودمون نبودیم تو جلسه حضرت امام صادق علیه السلام که این فرمایشات درربار و گوهربار رو فرمودن، ما که نشنیدیم، سینه به سینه برای ما نقل شده، راویانی برای ما نقل کردن. ما در علم اصول میخواییم از سنت حاکیه بحث کنیم، لذا خبر واحد کاملا داخل علم اصول، حتی بنابراین که موضوع ادله اربعه بگیم. و کذا و ها کذا شهرت، ببینید شهرت در واقع این هم از شؤونات بحث خبر واحده، کما اینکه اجماع هم باز طبق نظر خیلی ها برمیگرده به بحث خبر واحد. شهرت خوندیم تعریفش چی بود؟ میفرمود که شهرت این که یک در واقع اکثریتی، نه همه، بر روی یک روایتی یا فتوایی در واقع یا عملی شهرت داشته باشه. خب حالا فتوا به کنار، ممکنه فتوا مستند به روایت نباشه، لذا خیلی از خدمت شما عرض بکنم که حالا بحث میشه که وجه اشکال نداره، اما شهرت روایی، شهرت عملی، اینها همه بازگشتشون به خبر واحده. شهرت روایی که اصلا اسمش روشه، یعنی یک روایتی مشهوره بین آقایون نقل میکنن، باز میشه از شؤون بحث خبر واحد. یا شهرت عملی مربوط به اینه که آقایون فقها ها عمل میکنن به یک روایت، یعنی عمل به یک روایت مشهوره. خب این نشان دهنده اینه که باز بحث شهرت میشود از شؤونات بحث خبر واحدی، که با خبر واحد رو با حد وسط سنت حاکیه وارد ادله اربعه کردیم، ذیل ادله اربعه قرار دادیم. این از این دوتا بحث. اما مسائل اصول عملیه، مسائل اصول عملیه خدمتتون عرض بکنم که اون هم وارد علم اصول با موضوع ادله اربعه میشه. به چه عنوان؟ ببینید ما انشالله مفصل خواهیم خواند، البته اشاراتی کردیم تو حلقه بودم، به غیر از اصل استصحاب باقی اصول عملیه در واقع دو نوع دارن، براءت عقلی، براءت شرعی، احتیاط عقلی، احتیاط شرعی، تأخیر عقلی، تأخیر شرعی. اما استصحاب کاملا استصحاب شرعی است، به تعبیری شخصی شرعی گفته میشه، مستندش روایاته. خب ما توی مسائل اصول عملیه درسته که موضوعمون شکه، اما موضوع شک خودش دوباره زیر مجموعه یه موضوع دیگه ای قرار میگیره که اون موضوع دیگه ذیل ادله اربعه است. و اون موضوع دیگه چیه؟ موضوع دیگه خودش دوباره روایات و ادله عقلی که تو مسئله وجود داره. ادله عقلی مثلا چی؟ یکیش همین قاعده قبح قابل بیان، یکیش قاعده حق و طاعه که شیست گفت، یا روایاتی که انشالله خواهیم خون مثل روایات حدیث رفع، اینها دوباره خودشون ذیل اون موضوع ادله اربعه قرار میگیرن. پس اگرچه موضوع اصول عملی شکه، اما شک یه مرتبه متأخرتر است از موضوع اصلی اصول عملی. موضوع اصلی اصول عملی باز دوباره نگاه به در واقع حکم ظاهری ساله شلا میخونیم. ما تو اصول عملی حکم واقعی نداریم، حکم ظاهریه. حکم ظاهری هم برای خودش ادله داره. دلیلش چیست؟ گاهی اوقات روایات است، آیات است، گاهی اوقات هم دلیل عقل است. پس این هم زیلمون قرار میمونه. میمونه بحث زد. بحث زد هم عارضم به خدمتتون که باز بحث زد از احکام عقله، یعنی قبول داریم موضوع بحث ما حکم به وجوبه، موضوع بحث تو اجتماع عملانه حکمه، اینها رو قبول داریم. اما اینها دوباره ذیل، ما وقتی میگیم چهار تا دلیل داریم، یعنی دلیل عقل و اجماع و کتاب و سنت، عقل خودش دوباره شعوناتی پیدا میکنه. گاهی اوقات عقل در احکام تصرف میکنه، گاهی اوقات عقل در موضوعات تصرف میکنه. خب اونجایی که عقل در احکام تصرف میکنه یعنی چی؟ یعنی حکمی، حکم به وجوبی وجود دارد، عقل از اون حکم وجوب استلزاماتی رو بیان میکنه و برداشت میکنه. باز دوباره ذیل حکم عقله، حکم غیر عقلی که نیست. لذا این هم ذیل عقل قرار میگیره، چیزی جدا از عقل ذیل عقلی نیست. به نظر میرسه این اشکالات، اشکالات قابل پاسخ دادنی است. اشکالات مهمتری اینجا وجود داره نسبت به این موضوع، که حالا خب مجال بیان اونها اینجا نیست، و اینکه اساسا مرحوم آقای صدر مدلی که ارائه دادن مدلی است که معلومه که ایشون دقیقه اصولیون رو فهمیدن. ببینید ما تو اصول میخوایم حکم شناسی کنیم، میخوایم حکم شارع رو بفهمیم از طریق چی؟ از طریق شناختن زبان عقلا. اینو بارها گفتیم، این خیلی مهمه که ایشون این مسئله رو درک کرد، اما راهش این نیست، راهش این نیست. علایه حال چون الان حلقه ثانیه است، دستمون بازتره برای بحث علمی. ما اگر کسی رو نقد میکنیم یعنی که براش اهمیت قائلیم که نقد میکنیم. من مثلا نمیرم فلان نویسنده دست چندم رو نقد کنم، چون اصلا برام از لحاظ علمی و شعنی اهمیتی نداره. اما یک کسی مثل شهید صدر اگر فرمایشاتش بیان میشه و نقد میشه، یعنی جایگاه ویژه‌ای داره که بیان میشه و نقد میشه. به قول ایوان خدایی میگفت آقا شما چطور جرأت میکنی سر درس خارجت امام خمینی رو رد کنی؟ میگفت فلانی، من اگه امام خمینی برای من شأنیت علمی نداشت اصلا اسمشو سر درس خارجم نمی آوردم. وقتی اسم میارم یعنی که حرفش مهمه که میخوام بیان کنم، که ردش کنم، که نظر خودم رو بعدش بگم. اینا رو همیشه گوشه ذهنتون داشته باشید. رد کردن همیشه معنی ضعف نیست. چه بسا اون کسی که داره رد میکنه اشتباه میکنه، اصلا اشتباه داره حرف میزنه، اما اون نظر قاصرشه که داره این حرف رو میزنه. لذا عرایض بنده رو هم ببین نکاتی که عرض کردم بفرمایید، استراحتی بفرمایید. البته این بحث فایده موصول هم چیز جدیدی نیست، این هم حرفش رو زدیم، فقط وقت نشونده که بخونیم. انشاءالله فردا خواهیم خواهیم. والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.